چشمان کنن، مریض بشن، سرطانی بشن. ما هر چه زودتر باید در کلان شهر این ماشینا را ضبط کنیم. اگر این پیشنهاد آقای بحرینی را آقای گازاده عملیاتی کنید، هیچ ماشینی از کات نخواهد شد، به وضع فعلی پیش خواهد بذارد. یه بارم شده یه قانون محکم برای هوای پاک تصویب کنیم، عملیاتی بشود. بهش خانم فاطمه یا زهرا
مخالف
موافق؟ آقای جهانبخش محبینیا، شماره صندلی 112.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. الان اونی که باید بحث کنیم و به حاشیه نریم اینه که این ابهام وارد هست یا نه. اینم در اختیار رئیس مجلس، رئیس جلسه است. ایشون هم فرمودن بله ابهام داره دیگه، اینجا نباید بحث بکنیم که شما چرا ابهام رو میپذیری نمیپذیری. قانون در اختیار ایشون گذاشته، میتونین اینا اصلاحش بکنین، از اختیارات ایشون درارین. یک مسئله بعدی این که برای رفع ابهام ما چه اصل موضوعی را اینجا در واقع بیاریم. خدا وکیلی های بحرینی از دوستانی است که در پارلمان عقلانیتش، دلسوزیش و قوه تشخیصیش به اثبات رسیده. خیلی خوب میگه، میگه برای اینکه این قانونی که آقای قاضی زاده، قاضی پور عزیز این همه داغ کردن که این پیشنهاد این رو قفل میکنه، این پیشنهاد آقای قاضی زاده عزیز که شما انسان دلسوزی هستی، این رو باز میکنه، زیر ساخت اجرای قانون رو تهیه میکنه. میگه دولت رو به ما و دولت هم میگه، این معلوم نیست در دولت آقای روحانی است، بعدش بعد اون انشالله که دوام پیدا بکنن. میگه آقا برای اینکه این قانون شما جنبه عملیاتی پیدا بکنه و به اون هوای پاکی که نگرانش هستین برسین، شما باید توجه بکنین که این کلید به اصطلاح اجرایی این قانون رو اینجا بیاریم. کلیدش اینه که شما باید تسهیلاتی، مشوقهایی که کشورهای پیشرفته هم عزیزان محترم بهش توجه میکنین بیاریم. خیلی پیشنهاد خوبیه، رفع ابهام هم هست، شفاف میکنه و فردا دولت به ما و دولت رو از منظر فلسفه سیاسی نسبت به اجرای کردن قانون بیمسئولیت و فاقد مسئولیت نشون نمیده. دوستان مثل آقای فولادگر، جناب آقای کاتب عزیز، جناب آقای لاهوتی، خیلی از دوستان اومدن اشاره کردن، گفتن که ما هم همراه با این پیشنهاد آقای بحرینی عزیز هستیم و من جناب آقای پزشکیان اطمینان دارم این رفع ابهام در واقع بخش اعظمی از سنگینی اجرایی قانون رو مرتفع میکنه و نقش تسهیل کننده است. حالا در مقابل اون توسل به فاطمه زهرای آیه قاضی پور، من به پدر فاطمه زهرا توسل میکنم، یا محمد. بله،
خیلی ممنون، متشکرم. دولت مخالف، کمیسیون یه توضیحی بدید، چون اونجوری که آقای بحرینی می‌فرمایند تو ماده 8 این مسئله حل شده است.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام مجدد. همکاران محترم توجه بفرمایید، این ماده 9 مکرر هست، ماده 8 لایحه هوای پاک برای دولت تعیین تکلیف کرده شرایط رو. نکته ای که بفرمایید، جناب آقای بحرینی فرمودن که صدر با صدر ماده با تفسیر مغایرت داره، به این صورت هم نیست، چون در صدر ماده شما فقط تعیین تکلیف کردید که این خودرو محل ترددش در کلان شهرها نیست، بنابراین در سایر جاها امکان تردد دارد. یعنی حتی اگر که این اتفاق نیفته و خودرو اسقاط نشود، این خودرو در جای دیگر میتواند تردد بکند و مشکل جدی برای از نظر قانون گذاری وجود نداره و به نظر کمیسیون هیچ گونه ابهامی نداره این موضوع. ممنون و شکر.
1213 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام بفرمید. دولت و کمیسیون مخالفن. دولت و کمیسیون مخالفن. نمایندگان محترم نظر خودتون اعلام بفرمایید. پایان رای گیری رو اعلام میکنم تصویب نشد. پیشنهاد بعدی
آقای دکتر، ماده 9 رو و اصلاحات رو، 9 مکرر و اصلاحاتش رو به رای بگذارید.
حضار 216 نفر، نمایندگان محترم نظر خودتون رو راجع به ماده 9 مکرر و اصلاحاتی که انجام گرفت اعلام بفرمایید.
اتاق فرمان ماده
اصل ماده رو به رأی گذاشتیم. نمایندگان محترم نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. اصل ماده و تبصره ها و همراه اصلاحاتی که انجام گرفت. نمایندگان محترم لطفا نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. هنوز 60 نفر از نمایندگان رأی ندادن. نمایندگان محترم نظر خودتون رو اعلام فرمودید. صبر کنم. پایان رای گیری رو اعلام میکنم. صبر کنید. پایان رای گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد. خب شاد بعد.
آیا تو دستور
دستور بعدی؟
دستور بعدی گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی است 44 قانون اساسی هست در مورد طرح یک فوریتی اصلاح بند 5 ماده 6 قانون اجرای سیاست‌های کلی است 44 قانون اساسی با اصلاحات و علاقات بعدی اون، که برای دومین بار شورای محترم نگهبان در این مورد ایراد گرفتند. اگر اجازه بفرمایید آقای دکتر، من اصلاحات رو قرائت کنم جهت رأی‌گیری. حالا شکلی یا غیر شکلی ایزه قرائت میفرمایید؟
بفرمایید.
در تبصره 3 بعد از عبارت تصرف در اموال عمومی کلمه محسوب حذف کردید. آقای رئیس اگه
1215 نفر نمایندگان محترم نظرتون راجع به این اصلاحی که صورت گرفته اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم نظر خودتون راجع به اصلاح صورت گرفته جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید. پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد. خب
در تبصره 4 بعد از عبارت به صورت تضامنی در اجرای احکام عبارت این ماده اضافه شد. آقای رئیس به رأی بگذارید.
عضار 215 نفر نمایندگان محترم نظر خودتون راجع به اصلاح صورت گرفته جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان اعلام بفرمایید. نمایندگان محترم لطفا در رأی گیری مشارکت بفرمایید. نمایندگان محترم رأی خودتون اعلام فرمودید. پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد.
آخرین اصلاح هم در تبصره الاغی بعد از عبارت عدم رعایت این عبارت تبصره جایگزین عبارت بند شد.
1215 نفر نمایندگان محترم نظر خودتون راجع به این اصلاح اعلام بفرمایید. جهت تأمین نظر شورای محترم نگهبان اصلاحات صورت گرفته رو نمایندگان محترم نظر خودشون رو اعلام بفرمایند. نمایندگان محترم نظر خودتون رو اعلام بفرمایید. پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد.
دستور بعدی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه است. من ضمن این که از سخنگوی محترم کمیسیون دعوت میکنم برای ارائه گزارش، جناب دکتر یوسف نژاد، دو نفر از عزیزان میتونن در کلیات و جزئیات با هم مخالفت و موافقت بکنن. ذکر بفرمایید دستم ایشون رو.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. موافقین جناب آقای علی بختیار گلپایگانی و جناب آقای سید جواد سادات نژاد هستند و مخالفین هم جناب آقای محمد علی پورمختار و جناب آقای علی رضای سلیمی. آقای رئیس رحمت
بفرمایید. آقای
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام ادب دارم خدمت همه همکاران عزیز. گزارش کمیسیون صنایع معادن به مجلس شورای اسلامی لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا اقیانوسیه به چاپ به شماره چاپ 595 که به این کمیسیون به عنوان کمیسیون اصلی اجرا گردیده است با حضور نمایندگان دستگاه اجرایی و اعضای محترم مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در ماده واحده به شرح زیر به تصویب رسید. اینک گزارش آن در اجرای ماده 147 تا نامه داخلی به مجلس شورای اسلامی تقدیم می شود. ضمناً گزارش کمیسیون های فرعی شامل اقتصادی، برنامه بودجه و محاسبات و قضایی و حقوقی تا این زمان واصل نشده است. رئیس کمیسیون صنایع معادن آقای عزیز اکبریان. لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه‌شناسی آسیا اقیانوسیه ماده واحده به دولت اجازه داده می شود در برنامه اندازه‌شناسی آسیا اقیانوسیه به شرح یادداشت تفاهم پیوست و ضمایم آن عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت کامل مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره: رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اصلاح یا بازنگری یادداشت تفاهم موضوع جزهای 2 و 4 بند 5 یادداشت تفاهم زمینه اول و ماده 14 زمینه دوم و یا هر گونه زمینه جدید الزامی باشد. اگر فرمودین
خیلی ممنون. مخالف
اول جناب آقای محمد علی پورمختار در خدمتشون هستیم، شماره صندلی 145. جناب پورمختار تشریف ندارن. جناب آقای علیرضا سلیمی، شماره صندلی 19.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تشکر از دوستانی که به هر کیفیت در تدوین این لایحه زحمت کشیدن، دولت محترم، یه ایراد کلی آقای رئیس در مورد این لایحه وجود داره. این ایراد کلی اینه، ببینید مجلس در این گونه موارد باید به نظر من ماده به ماده ورود پیدا کنه. خب دولت محترم تشریف میبرن، مذاکره میکنن و توافقات میکنن. این توافق رو دربسته لاکومو البته ما نگاه میکنیم، عرضم اینه، بحث نمیکنیم. نه اینکه گفته نشه که خب دولت اینا رو در اختیار مجلس گذاشت، بحث من این نیست. این در اختیار مجلس میگذاره، نمایندگان این رو مشاهده میکنن، نگاه میکنن. عرض بنده اینه، خب آیا مجلس ماده ماده این موارد رو ورود پیدا میکنه. بعضی از واژگان و عباراتی که در این لوایح است بار معنایی خاص داره. آیا ما واقعا واژه به واژه اینها رو ملاحظه میکنیم؟ این ایراد به صورت کلی در مورد این لوایح وجود داره. مجلس نمیتونه اینجا شرط بگذاره حق تحفظ بگذاره. در مورد حق تحفظ شما دیدید در مواقع مختلف در مورد همین لوایح اخیر پالرمو اف ای تی اف شما دیدید بحث حق تحفظ مطرح بود. آیا واقعا حق تحفظ ما رو اونها ملاحظه میکنن؟ در مورد این موارد هم همینطوره. یعنی ما ناچاریم یا به صورت کلی رد کنیم. اگر به صورت کلی رد کنیم خب برای کشور گاهی از اوقات مشکلاتی ایجاد میشه، همه هم میدونن. به صورت دربست تایید کنیم بسیار از اوقات مشکلاتی ممکنه ایجاد بشه در روند و در طی مسیر که اطلاع نداشته باشیم. شما دیدید در قرارداد توتال چقدر تو مجلس گفتیم، گفتن آقا باید دربست بپذیرید. دربست پذیرفتیم، بعد دیدید شما هرچی اینجا فریاد زدیم بالاخره خسارات رو چی میدن، بعد هم اینا رها کردن رفتن. آیا کسی خسارات رو اینجا پرداخت کرد؟ نه، رها کردن رفتن. دربست بود. در مورد همین FATF رفتن اون طرف قولهایی دادن، ما هم باید اینجا به ما گفتن عاشق حالته، بخوری پاته نخوری پاته. اینا هم همین داره. من خواهشم اینه دوستان ارجمند اجازه بدید مجلس برگرده و از حیثیت خودش دفاع کنه. شأن مجلس این نیست ما به صورت دربست این لوایح رو بپذیریم. من اعتقادم اینه حفظ شأن مجلس، حفظ حرمت مجلس، حرمت امامزاده رو باید متولیش نگه داره. خود ما اینجا باید از حریم مجلس پاسداری کنیم، اجازه ندیم این لوایح به صورت کلی و دربسته بیاد. کدوم یک از این لوایح رو، بعضی از این لوایح 70-80 صفحه است، 80 صفحه رو با یک قیام و قعود ما تصویب میکنیم بدون اینکه ببینیم داخل این جعبه لاک و مهر چی هست. واقعا بعضی از اوقات اطلاع کافی و وافی ما از این مسئله نداریم. من خواهشم اینه برای یک بارم شده نمایندگان محترم، برای یک بارم شده اجازه بدن ماده به ماده ما وقت بگذاریم. الان هیئت رئیسه محترم الحمدلله در هفته 4 جلسه علنی گذاشته، یک جلسه برای کمیسیون ها، بیشتر وقت بذاریم. ما آمادگی داریم وقت بگذاریم اینا رو ماده به ماده به اصطلاح تعریف کنیم. تعاریف عجیبی اینجا آمده در هر کدام از این لوایح، در مقدمه تعاریف خاص خودشه. یعنی به مفاهیم بار معنایی خاص اونجا داره، با اون مفاهیمی که در ذهن ما منتقل شده کاملا متفاوته. من اعتقاد دارم اجازه بدیم یک بار این مسئله حل بشه. مارگزید از ریسمان سیاسفید میترزه. شما اف ای جی رو دیدید، شما توتال رو دیدید، بسیار از موارد دیگر رو دیدید که مشکلات برگیش برشد. برجام رو دیدید، اجازه ندید دوباره برجام رو دیدید ما در بس رأی دادیم، الان این مشکلات برای کشور ایجاد شد که میخوان خارج بشن.
خیلی ممنون.
باز اجازه ندید از این مسیری که ممکنه برای ما چالش ایجاد کنه عبور کنیم. متشکرم.
متشکرم. موافق.
موافق. جناب آقای علی بختیار، شماره صندلی 212.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همکاران ارجمند و ملت شریف ایران، خدمتتون عرض کنم که ما راه تعامل سازنده با دنیا، یکیش کارکرد و تعامل با مراجع بین المللی است. ما که نمیتونیم بگیم که ما در این جهان که بسیاری از قواعدش الان جهان شمول شده، بسیاری از قواعد و ضوابطی که در جهان توسط مراجع بین المللی وضع میشه، ما به دلیل اینکه اینها محدودیت ایجاد میکنه لذا به اینها ملحق نمیشیم. ما اگر میخوایم با مراجع بین المللی کار بکنیم، به هر حال باید محدودیت های مراجع بین المللی رو هم بپذیریم. اینجا در واقع لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی در برنامه اندازه‌شناسی آسیا و اقیانوسیه حالا همکار ارجمند هم برادر ارجمند جناب آقای سلیمی اشاره فرمودن که اینجا باید مجلس اینها رو بررسی کنه. خب من الان جا نگاه کردم که ببینیم آیا کمیسیون های اصلی و فرعی راجع به جزئیات ورود کردن، بررسی کردن، دیدم که هم کمیسیون صنایع معادن به عنوان کمیسیون اصلی و هم کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی به عنوان کمیسیون فرعی موضوع را جزء به جزء مورد بررسی قرار دادن و کارشناسان دستگاه زیربط هم اومدن اونجا نظر دادن، به یک جنبندی رسیدن، رأی گیری کردن در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با اکثریت آرا به تصویب رسیده و در کمیسیون اصلی هم به همین شکل. بنابراین باید ما راه تعامل با که مجلس در این دوره راه تعامل با مراجع بین المللی رو باز کرده و به نظر من راه درستی است. جزئیات در صحنه علنی علل قاعده وقت مجلس را خواهد گرفت و مسائل مهمی داریم که از جمله استحضار داریم. ما یک طرح بسیار مهم می داریم که مدت هاست در نوبت طرح مربوط به پالایشگاه و پتروپالایشگاه اینها در نوبت رسیدگی است. لذا مجلس دیگه نیاز به ورود به جزئیات نداره. این که به هر حال اینها در کمیسیون های تخصصی مورد بررسی قرار میگیره. من تقاضام از همکاران ارجمند این است که به این الحاق رأی مثبت بدن. تشکر.
خیلی ممنون. مخالف بعدی؟
آره اسم مخالفی دیگه وجود نداره.
پس موافق شد دولت؟ دولت اجازه بدید اول کمیسیون بیاد صحبت کنه. کمیسیون اجازه بدید. کمیسیون
توضیح اضافه ندارید آقای دکتر باستانی؟ ندارن آقای دکتر. دولت رو دعوت
بدید. دولت بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لایحه‌ای که خدمت شما هست بحث عضویت در برنامه اندازه شناسی آسیا و اقیانوسیه هستش. اندازه شناسی علم اندازه‌گیری و کاربرد آن هست. در آخرین قانونی که مربوط به سازمان ملی استاندارد هستش که در سال 96 در همین مجلس محترم به تصویب رسید، یکی از محورهای اصلی سازمان ملی استاندارد در کنار استانداردسازی، تایید صلاحیت، ارزیابی انطباق، اندازه شناسی هستش. اندازه شناسی به قدیمی ترین حوزه سازمان ملی استاندارد است. 1304 اولین قانون استانداردسازی به نام قانون اوزان و مقیاس ها در کشور تصویب شده. ما متولی ویل للمطففین هستیم، یعنی ما در حوزه اندازه شناسی در سازمان ملی استاندارد یک حوزه، دو تا حوزه داره. حوزه اولش بحث اندازه شناسی قانونی هستش. اندازه شناسی قانونی بحث مبارزه با کم فروشی و آزمون دوره‌ای وسایل توزیع و سنجش هست، از ترازوها، باسکول‌ها، نازل‌های سوخت بنزین، سی ان جی، گازوئیل و الی آخر، که ما سالانه حدود 500 هزار تا آزمون وسایل توزیع و سنجش در کل کشور انجام میدیم. ولی برای اینکه ما مراجع اندازه‌گیری درستی داشته باشیم، حوزه اندازه شناسی علمی حوزه دوم ما هستش که بحث ایجاد سیستم اندازه‌گیری ملی هستش. ما در بحث ما عضو دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس ها هستیم از 1975 و در این حوزه ما یه فرایندی رو، یک متممی رو داریم، عضو و عضو کنوانسیون متر هستیم. یه متممی داره برای اینکه مراجع استانداردسازی نظیر مثلا وزن 1 کیلوگرم ملی و یا گواهینامه های آزمون و کالیبراسیون کشورمون اگر در کشور صادر میشه، نیاز داره که به یک مرجع اصلی به اصطلاح وصف بشه. ما میگیم بحثی که دربارش صحبت میکنیم میگیم بهش قابلیت ردیابی نتایج اندازه‌گیری و کالیبراسیون تریسبیلیتی. ما برای اینکه این کار رو انجام بدیم که بتونیم مراجع ملیمون رو داشته باشیم، یک موافقتنامه رو امضا کردیم. متعاقب اون باید عضو یک سازمان منطقه‌ای اندازه شناسی بشیم تا بتوانیم کارهای و مقایسات فنی آزمایشگاهی برای اندازه‌گیری و کالیبراسیون و قابلیت‌های اندازه‌گیریمون رو انجام بدیم. ما بحث که به عنوان قابلیت‌های اندازه‌گیری و کالیبراسیون هر کشور به نام CMC در دفتر بین‌المللی اوزان و مقیاس‌ها ثبت میشه. ما کشورمون تازه این موافقتنامه متمم رو امضا کردیم و باید در مقایسه با کشورهای پیشرفته که حدود 2000 تا 2000 تا دارن یا کشورهای همسایه تا 500 تا 600 تا دارن، ما هنوز این کار رو انجام ندادیم. و اگر اینجا این کار رو انجام ندیم، ما مجبور هستیم وسایل اندازه‌گیری و مراجع کالیبراسیون و اندازه‌گیری مرجع کشورمون رو به کشورهای دیگر بفرستیم. بحث و علاوه بر اینکه هزینه خروج ارز از کشور رو داریم، وابسته به کشورهای دیگر ایجاد می‌شود. و حالا در بحث تحریم هم که الان هستیم، ما متأسفانه دستگاه‌های مرجعمون اگه فرستاده بشه به کشورهای دیگه، از هواپیمایی گرفته وسایل تشخیص پزشکی گرفته، اینا همه نیاز به کالیبراسیون دارن، نیاز به اینکه این دستگاه اندازه‌گیری درست کار می‌کنه یا نه. ما اگر این عضو این سازمان منطقه‌ای بشیم، میتونیم قابلیت‌هامون رو در این دستگاه بین‌المللی ثبت بکنیم. اگر این کار یعنی CMC هامون رو که معیاری هستش ثبت بکنیم، و اگر این اتفاق بیفته، علاوه بر این که میتوانیم به تمام و این در این قابلیت ها در صورتی مورد پذیرش قرار میگیره که ما در این سازمان منطقه APMP مقایسات بین آزمایشگاهی رو انجام بدیم و قابلیت هامون ثبت بشود.
خیلی ممنونم.
اگر این اتفاق نیفتد بیفتد، ما دیگر هم میتوانیم به کل صنایع و مراکز تحقیقاتی کشورمون خدمت بدیم، هم از این که از کشورهای دیگر.
خیلی ممنون.
متشکرم.
بفرمایید. خیلی ممنون.
لایه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه، ماده واحده، به دولت اجازه داده می شود در برنامه اندازه شناسی آسیا اقیانوسیه به شرط یادداشت تفاهم پیوست و زمانمان عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت کامل مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرایی طرف عضویت بر عهده دولت است. تبصره: رعایت اصول 77، 125 و 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون و یا هر گونه ضمیمه جدید آن الزامی می باشد. آقای دکتر، کلیات و جزئیات رو با هم.
1209 نفر نمایندگان محترم، نظر خودتون راجع به لایحه عضویت جمهوری اسلامی ایران در برنامه اندازه شناسی آسیای اقیانوسیه اعلام بفرمایید. دولت و کمیسیون موافقن، لایحه است. نمایندگان محترم در رأی گیری مشارکت بفرمایید. ماده واحده ای که قرائت شد. نمایندگان محترم لطفاً در رأی گیری مشارکت بفرمایید. هنوز 63 نفر از برادرها و خواهرها نظر خودشون رو اعلام نفرمودن. پایان رأی گیری رو اعلام میکنم. تصویب شد. خب
دستور بعدی تقاضای رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی هست در خصوص لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری فنلاند درباره کمک و همکاری متقابل در امور گمرکی. من ضمن اینکه از سخنگوی محترم کمیسیون اقتصادی دعوت میکنم برای ارائه گزارش، آقای دکتر یوسف نژاد اسامی مخالفین و موافقین رو بفرمایید.
بله آقای رئیس، اجازه فرمایید که من مهمانان جلسه امروز هم بگم. مهمانان جلسه علنی امروز سه‌شنبه مورخ 28/3/98 جمعی از فرهنگیان فرهیخته مؤسسه فرهنگی سپهر معرفت از استان تهران هستند که مهمان سرکار خانم دکتر آقاپور علی‌شاهی نماینده محترم شبستر هستند. خوش آمدید.
موافقین لایه موافقت نامه بین دولت جمهوری اسلامی و دولت جمهوری فنلاند جناب آقای نادر قاضی پور و جناب آقای سید محمد جواد ابتهی به عنوان مخالف